أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفداح، واللأن الدائم على أعضائهم أجمعين. اللهم كن لوليك لجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك تمعا وتمتعه فيها تفيلا. إن شاء الله که خداوند متعال قلوب همه ما را نورانی به نور قرآن و اهل بیت کند، ما رو از شیعیان و محبین و یاران و دلدادگان امیر المؤمنین در دنیا و آخرت قرار بدهد، در امر فرج بقیت الله العظم تأجیل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خوب، عرض تسلیت دارم خدمت همه شما عزیزان و بزرگواران، برادران عزیز خودم و خواهران گرامی و محترمه. قبل از این که بحث رو ادامه بدیم، امروز جمعه بود و متعلق به بقیت الله العظم، یه جمله عرض می کنم. بزرگان ما مکرر این نکته رو تذکر میدهند که ای شیعیان امیرالمؤمنین، شما آقا دارید، شما صاحب دارید، شما مولا دارید، مورد نظر حضرت هستید. خداوند متعال ما رو برای پرستش در این عالم آورده و حجتی قرار داده و زمین از این حجت خالی نخواهد بود. طریق اتصال شما به خدا حجت اللهه و این حجت نه صرفاً در نسک دستگیر شماست، هادی شماست. الامام ابو شفیق، امام از پدر دلسوز بالاتره، از پدرهای دلسوز عرفی ما، عصبی ما بالاتره. این امام دلسوز شماست، مهربان بر شماست. ما غفلت میکنیم از او، او از ما غافل نیست. ما زندگیمونو کم با امام میبندیم. یا آقای یه موقعی بزرگی تعریف میکرد، میگفت من جمکران گاهی مشرف میشدم، هر بار میرفتم یه پیرمرد نورانی جمکران میومد. من یه بار رفتم جلو ازش پرسیدم، گفتم آقا شما، من هر بار میام شما اینجایی، چند وقت یه بار میای؟ گفت من بتونم سه وعده نمازم و میام اینجا میخونم. تو رو خدا تایی ذهنتون نیاد مگه آدم بیکاره. ازش پرسیدم چی میخوای اینجا، بر چی اینقدر میای اینجا؟ گفت من آقا دارم، من صاحب دارم، مولایی دارم، هر کاری دارم میام به آقام میگم. این بزرگوار وقتی اینو برای من تعریف میکرد، من خیلی قصه خوردم. دیدم واقعا ما غافلیم از امام زمان، واقعا غافلیم. شما که انشالله شأنتون عجله و اینطور نیستید، انستون مکرره، صبحتون رو با عهد با حضرت شروع میکنید، شب پایان شب محاسبه میکنید که خدمتگزار حضرت بودید یا نه، استغفار میکنید، جبران میکنید، ببندید با حضرت خودتون، زن و بچه، خانواده رو، مجموعه کاریتون رو به اسم حضرت ثبت و ضبطش کنید. انشاءالله که هممون همه زندگیمون رو معطوف به امام زمان طراحی کنیم. سلامتی امام زمان، یه صلوات خط بفرمایید. خب، بحثی که خدمت عزیزان تقدیم می شد آیاتی از سوره مورک آل عمران بود، آیات حمراء الاسد. این آیاتی است که عرض کردیم سر صبح امام حسین می خوندن. ما کان الله لیزر المؤمنین علا ما انتم علیه اتا یمیز الخبیث من الطیب. خدا مؤمنین رو به حال خود رها نکند با اون وضعی که شما دارید، علا ما انتم علیه تا یمیز الخبیث من الطیب، تا اینکه خبیث و طیب از هم جدا شند. عرض کردیم این آیات تکمله احده و مضمون کاملا متصل. حمراء الاسد اون اتفاق بعد از جنگ احد، یه اتفاقاتی افتاد از احد، امت اسلام و سپاه نبی اکرم به حمراء الاسد رسید و خدا میگه من پیروزی دادم، من یه وعده‌ای کرده بودم تایید کنم، نصرت بدم و این کار رو انجام دادم. اگر در احد این کار رو نکردم، چون این مجموعه شایسته این نیست، باید یه اتفاقاتی بیفته، خبیث و طیب جداشن، اون مجموعه زبطه نبی اکرم اگر به میدان بیان، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، خدا نصرت خودش رو نازل میکنه. اینو عرض کردیم دیشب. دو تا اتفاق در این آیات ازش داره گفتگو میشه، یک تفکیک، دو تمییز. تمحیز، عذر میخوام، تفکیک که در بعضی از روایات ما به تمییز هم گفته شده، حتی یمیز الخبیث من الطیب که مکرر در روایات این ذیل قیام حضرت و ظهور حضرت و اینا این تعبیر هست، حتی تمیزو و تقربلو. باید جمع امیرالمومنین درست شه، صفا جدا شه. در سوره مورک آل عمران هم اینو فرموده است، لیعلم الله الذین آمنوا و یتخذ منکم شهدا. در ادامه در آیات 160 به بعد تعبیر آیه اینه، آیه 166 رو دارم میخونم، و ما اصابکم یوم التقى الجمعان. اون مصیبتی که احد رو داره میگه خدا، اون مصیبتی که به شما خورد در روز احد، یوم التقى الجمعان، اون روزی که دوتا جمع با هم ملاقات کردن، این نقطه های ملاقات ما با دستگاه کفر، یعنی درگیری ما با جریان کفر، یه روزهای ملاقاتی داره، یوم التقى الجمعان، روز مصیبت میشه. فبإذن الله، یه موقع خیال نکنید کار از دست خدا در رفته، حالا میرسیم آیاتشو میخونم. یه عده میگفتن کار از دست رسول که در رفته هیچی، معاذ الله کار از دست خدا در رفته. ما ودع کرب بکه و ما قلا، خدا میگه هیچ وقت اینجوری نبوده، نه خدا کار از دستش در میره، نه این رسول رو تنها میذاره. فبإذن الله، اینا به اذن الهی بود، احد سوتی نیست که خداوند متعال این طرح، کسای دیگه میان دخالت میکنن، خدا میخواد یه کار بکنه، اونا میخوان یه کار دیگه بکنن، موفق میشن. تصویر ید الله مغلوله بعضی از بزرگان اینجوری معنا میکنن، میگن یه عده واقعا قائلن، تصویر یهودیگری در دین که خدا تصرفاتی داره ولی اون تصرفاتش در یه مقیاسی است که اگر بتونی بر اونا مستولی بشی، بتونی جلو خدا رو هم بگیری، میشه دست خدا رو بست. و سفت خدا در مقابل این ایستاده که علمن عملن خدا در نقطه عزت دست شما اصلا به طرح الهی نمیرسه. اگر یه جا بهت اجازه دادم شیطنت کنیم، مزاحم کار نبی اکرم بشی، خودم دارم امدادت میکنم، دارم یه کاری انجام میدم. احد اینه، خدا میگه اجازه دادم به شما شکست وارد بشه، اجازه دادم صحنه معکوس بشه، به اذن الله بود. این یه تحلیل از شکستی که تو سپاه حضرت داره رخ میده. ما شکست ها رو باید یه جای تحلیل کنیم دیگه، ان یمسسکم قرحون، یه زخمی به شما زدن. ما امروز درگیر این مسئله هستیم، ما این بحثو از قصد انتخاب کردیم، ما توی درگیری بزرگیم امروز. تو این درگیری بزرگ اگر یه جا زخم خوردید باید درست بهش نگاه کنی، ولی نمیفهمی چی داره میشه. یه دونه زدید یه دونه خوردید دیگه، ان یمسسکم قرحون فقط مثل قوم قرحون مثله، یه دونه زدید یه دونه خوردید، دشمن که وای نمیزه فقط بزنیدش که، یه دونه زدید یه سیلی بهشون زدید، یه سیلی هم بهتون زده. این به اذن الله تلک الایام نداولها، من دیشب این آیه رو خوندم. بعد فرموده است ولیعلم المؤمنین ولیعلم الذین نافقوا. تو احد دو تا دسته رو بهتون معرفی کردم، مؤمن و منافق. مؤمن و منافق. منافق رو که میخواد توضیح بده خوب گوش بدید، واقعا قرآن روزان ورزشی نیست، یه دونه باش رو عوض بکنید دیگه آیه قرآن نیست. وقتی میخواد منافق رو توضیح بده میگه و قیل لهم تعالوا قاتلوا فی سبیل الله او ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم. این مال صحنه فرار داخل احد رو نمیگه، ما اینم داریم میرسیم الان بهش توضیحش میدیم، اینم تو آیات هست. اول چیزی که صف داره جدا میشه خود احد بود. رسول خدا وقتی حرکت میکنه به سمت احد، یه جمعی از مسلمون ها یا نیمدن یا اگر را افتادن وسط را برگشتن. بهشون میگیم بیاید بجنگید، میگن ما این کار نیستیم. یا بعضی مفسرین اینجور معنا کردن، یه عده گفتن یعنی ما توانمندی این کارو نداریم، یا عذری تراشیدن. بعضی هم اینجور معنا کردن که ما اگر میدونستیم جنگ میشه میومدیم، ما فکر کردیم جنگ نمیشه. اینم یه معناست. لو نعلم قتالا لتبع. قرآن میگه هم، ببینید قرآن چه تعبیره، هم للکفر یومئذن اقرب من هم للایمان. انگار وادی کفر داریم وادی ایمان. اینا مسلمونن، کافر که نیستن. خدا میگه ببین کجا وایساده، دیگه چسبیده به دیوار کفر. تو احد خدا میگه من اینو معلوم میکنم. یه دسته تو احد کسایی هن که اصلا به محض اینکه متوجه میشن کار سنگینیه از اول جا میزنن. اینا فراری های احد نیستن، کسایی هن که اصلا نیمدن، اینا که دیگه تکلیفشون معلومه، با اینام کار داریم. اینا بودن بعدن، یه عده‌ای که تو احد شکست خوردن، زخم خوردن، آسیب دیدن، برگشتن، هی اینجوری میکردن، دیدی بهت گفتم نرو، چقدر بهت بگم نرو، دنبال این آدم را نیفت. خدا میگه آی کسایی که شما رفتید احد، یه موقع بعد از شکست احد شما ها شبیه اینا نشید که از اول نیمدن. لیعلم الذین نافقوا لیعلم المؤمنین. این دو سر طیفه، نفاقی که اصلا اقرب للکفر من الایمان، اون طرف یه مؤمنینی بودن تو احد، اینا نشون داده شدن. این دو سر، اون انتهای این دو قطبیه، این طرف تارکین صحنه به تعبیر قرآن مخلفون، این طرف یه مؤمنینی بودن. ان الله لذو فضل علی المؤمنین تو همین آیات، یه مؤمنینی بودن قوغا کردن تو احد. اصلش هم که آقاتون امیر المؤمنینه، خدا اینو به شما نشون میده. این یه چیزه. اما اون کسانی که این یه مرحله تفکیک تمییزه، دیدید یه ده جدا شدن، یه مرحله دیگه بریم جلوتر، مرحله بعد اون کسایی هن که اومدن احد، جزو مجاهدین حساب میشن، ولی کار که سخت شد صبر نکردن. خدا میگه بلا ان تتقوا و تصبروا، تو که اومدی اهل تقوا هستی، اونایی که نیومدن که اهل تقوا نبودن هیچ، تو که اهل تقوا هستی اومدی باید صبر کنی. تو احد اومدی، خدا میگه بذار یه ذره پیچ کارو سخت کنم، پیچ سخت شد، میگه صبر کن، صبر کن. اینجام یه عده جا زدن شدن فراری های احد. ببینید چه اتفاقی داره میفته. اینم یه دست، دستبندی احد، قوغاز خدا چند دسته رو به شما معرفی میکنه. یه دهی نیومدن. اونایی که اومدن باز جدا شدن، یه دهی فرار کردن. خدا میگه بعد از جنگ گفتن اونایی که نیومدن درست کار کرده بودن، یه ده فرار کردن، خودشونو ملامت کردن که خاک بر سر من، رسول خدا جونش در خطر بود داشتن فرار میکردن. اینم یه دسته است، یه دسته بودن فرار اصلا نکردن. این میشه لیعلم المؤمنین. این خدا چی براش مهمه؟ شما در تبعیتتون از نبی اکرم تو این مسیر دارید سیر میکنید، خدا میگه یه اتفاقاتی میفته، این امت آرایش جدیدی پیدا میکنه. این آرایش های جدید بلوغ این امته، باید اینا رو بفهمی. تعجب نکنی اگه یه عده یه روزی لب پک گفتن امروز دیگه نیستن. یه آقای بود از رزمندگان جنگ، از بچه های بسیار خوب جنگ، یه رفیقی داشت، هم رزم بودن با هم. من حواسم، یعنی خبرشو داشتم که این رفته توی خلاصه یه جنس دیگری از زندگی. یه موقعی از این آقا پرسیدم اون رفیقت که هم رزمت بود هنوز هست تو همون حالا هوا؟ گفت نه. من سوال دومو پرسیدم، گفتم قبول داره رفته جنگ؟ گفت نه. یه بی خود کردیم، خدا این کارها رو میکنه. ما خیال میکردیم مجاهدیم، خدا میگه مجاهد تا صبرش پیدا نشه مجاهد نیست در واقع، یا صابره در جهاد نیست. من یتق و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین. این جمله میدونید کجا؟ سوره یوسف. برادرها یوسف وقتی با حضرت یوسف مواجه شدن، حضرت یوسف معرفی کرد خودشو. تو واقعا یوسفی؟ از ایشون فهمید بله. چطور ممکنه فرزند در چاه شده ملک مصر؟ چطور همچین چیزی ممکنه؟ جناب یوسف فرمود من یتق و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین. خدا رحمت کنه مرحومش خیلی. ایشون فرمود که احسان لا یضیع اجر المحسنین. احسان یعنی کار خوب رو زیبا انجام بدی، این مقام احسانه. کار خوب میخوای انجام بدی، ولی باید کارتو یه جوری انجام بدی که به نقطه حسنش برسه. مثلا دیدی تو هم گاهی اوقات میخواد یه کادو به یه عزیزی بده، اگه آدابش رو رعایت نکنی زیبا نیست، آدم کادو رو پرت نمیکنه، بی ادبی، این دیگه حسن درش نیست. کار خوبیه داری هدیه میدی، ولی باید به نقطه حسن برسونی کارو. احسان خیلی چیز بزرگیه. من یتق و یصبر، تقوا داری؟ زیبایی تقوا به چیه؟ به صبرشه. پاش وایسی، نه اینکه یه مدتی تقوا به خرج بدی بعد بزنی زیر میز. صبر کنی تو این تقوات، استقامت کنی، وایسی، این تقوا به نقطه حسن میرسه، زیبا میشه، خدا اجر و ضایع نمیکنه. اما اگر رهاش کردی میشه همونایی که رفتن با رسول خدا در احد ولی صبر نکردن، استقامت نکردن، فرار کردن، باختن صحنه رو. یه روایت براتون بگم، این روایت روایتی است که در باب ظهور امام زمانه، منتها موضوعش داستان حضرت نوحه. حضرت فرمودن جناب نوح سلام الله علیه وقتی که امت خودش رو دعوت کرد یه عده لبیک گفتن، 950 سال به تعبیر سوره مرکه عنکبوت دعوت کرد، یه عده لبیک گفتن، اومدن. آقای نوح بالاخره کی وعده خدا میرسه؟ اذا جاء نصر الله والفتح، بالاخره کی نقطه فتح ما میرسه؟ ایشون فهمون باید صبر کنید، فعلا ابتلاعاتی در راهه. صبرهایی کردن ها، صبرهایی کردن. خدا فرمود که جناب نوح دیگه وقت عذاب رسیده، ولی یه شرط داره. یه شرط داره. شرطش چیه؟ شماها نخل میکارید. نخل، نخلا که بزرگ شد قطع میکنید، بعد از قطع درختان نخل عذاب دیگه نازل خواهد شد. جناب نوح دستور رو ابلاغ کرد، شروع کردن به کاشتن. درخت ها بزرگ شد، درخت نخل طول میکشه تا بزرگ شد، چند سال اینا باید حوصله کنه. درخت ها رو قطع کردن. خدا فرمود جناب نوح یه بار دیگه بکارید. این چند سال طول میکشه اینا، یه بار دیگه بکارید. یه عده گفتن از کسایی که کنار جناب نوح هن تو این کاشتن مرحله اول حتی کمک کردن، در مسیر ظهور خودشون، اون فتح خودشون، اون پایانی که خدا به این پیغمبر میخواد بده کمک کردن. یه عدهشون گفتن آقای نو خلف وعده داری میکنی، مثل که اونایی که میگفتن تو دروغ میگی راست میگن، پناه بر خدا اونا راست گوین تو دروغ گویی. به این میگن بداء. خدا یه وعده میده، نه که خلف وعده کنه، ولی یه جوری اون وعده رو میده که تو نمیدونی چی میشه. میگه بعد از کاشته شدن، بعد از بریده شدن نخل. خب بعد از بریده شدن نخل یه بار دیگه هم باید بکاریم یا نباید بکاریم؟ اینو که خدا نمیگه که. در ظاهر خیال میکنی بار اوله. به این میگن بداء. یه دی رها کردن رفتن، رفتن به دشمن پیوند خوردن. خب خدای چه کنیم؟ خدا فرمود یه بار دیگه بکارید. بار دوم کاشتن، درخت ها بزرگ شد قطع کردن. دوباره خدا فرمود یه بار دیگه هم بکارید. حضرت فرمودن یه دی دیگه هم ریزش کردن. به این میگیم تفکیک. خدا در یه صحنه های شما رو جلو میبره که شما رو آماده اتفاق بزرگ بکنه. تو واقعا لایق سوار شدن کشتی نوعی؟ اینو باید معلومش کنیم. و اون طرف اون کسانی که غرق میشن باید لایق این غرق شدن باشن. بهشت و جهنم اینجوریه ها. خدا واقعا لایق بهشت میکنه و لایق جهنم. بار دوم، بار سوم، در روایت فرمود تا 10 بار خدا فرمود بکارید. هی این جمعیت آب میرفت. بار دهم شد، اونایی که موندن جمع شدن، آمدن خدمت جناب نوح، عرض کردن پیغمبر خدا ما 10 بار کاشتیم، اگر خدا 100 بار بگه بکارید ما میکاریم، ما هستیم، ما قبولت داریم. خدا فرمود حالا شد، حالا شد، شماها به درد میخورید. ببینید صفا چجوری جدا میشه. اینجا بود که خداوند متعال فرمود کشتی تو بنداز رو آب. نجیناه و الذین معه، نجاتش داد با اونایی که در معیت اوان. این معیت امام علکی نیست که. یه اشاره فقط میکنم، حالا دنبالش میکنیم بعدن. خیلی ها به امام 18,000 نامه یا امضا برای امام حسین اومد، چند تا موندن. خدا میگه بذاری ذره کارو سخت کنیم ببینیم چی میشه، ببینیم کیا میمونه. حتی یمیز الخبیث من الطیب. عاشورا صحنه طیب های عالمه. امام حسین طیب های خودشو جمع کرده، حالا میخواد کار بزرگ کنه. عاشورا با آدم های بزرگ کارش جلو میره. خب این یه تعبیر. در آیه 168 خوب گوشش بدید. حالا اون کسایی که رفتن تو احد بعد از شکست، یه اتفاقاتی تو خودشون داره میفته، داره مرحله بعدی داره رخ میده که ما دیشب تعبیر کردیم به تمحیص. یعنی این مجموعه که با پیغمبر خدا رفته، غیر از اونایی که نرفتن، ولی اینی که رفته هم داخلشون بازم آدم بی خودی هست، اونا باید پیاده شن. هم کسایی هستن که اینا به درد رسول خدا میخورن ولی اشکالاتی دارن، باید درست شن. نه اینکه خدا به زور آدم ها رو پیاده میکنه، خدا عیب رو بهت نشون میده. اگه عیب خودتو دیدی در پرتو نبی اکرم، رفتی دنبال اصلاحش، درست میشی. اما اگر اصرار کنی بر خطای خودت، به جای اینکه عیب خودتو بپذیری، عیب رو بندازی گردن دیگران، بقیه رو مجرم کنی، چیزی که گیرت میاد اینه که آروم آروم شبیه همونایی میشه که اصلا نیمدن. این اتفاق میفته. در آیه 168 فرموده است اون منافقی که نیمدن، به اونایی که تو احد اومده بودن بعد از جنگ میگفتن اگر شماها نرفته بودید اینجوری آسیب نمیخوردید. خدا میگه شبیه اینا نشید، مراقب باش. شکست خوردید، تقصیر خودت بود، مراقبت نکردی. من بعد ما اراکم ما تحبون، خدا چهار تا غنیمت بهت نشون داد، خودتو باختی، خب اشکالتو ببین دیگه. گفتن نه، این نیست، معلومه این پیغمبر درست بلد نیست مدیریت کنه. گردنو اشکالو انداختن گردن حضرت. در آیه 154 اینو داره توضیح میده. خدا فرموده است شماها اون جمع اصلی احد فرار کردید، ولی بعد از فرار و شکست احد دو دسته باز شدید. یه عده اشکالات خودشون رو قبول کردن، یه عده انکار کردن. دسته اولی که اشکالات خودشون رو قبول کردن، خدا میگه فاصابهم غما بغم لکی لا تحزنوا. آیه اینه، فاصابكم غما بغم لکی لا تحزنوا الا ما فاتكم ولا ما اصابكم والله خبير بما تعملون. خداوند متعال قصه انداخت تو دلشون، یه قصه های ویژه. مرحوم علامه اینجا در تفسیر شریف المیزان فرمودن مقایسه غم در مقابله لکی لا تحزنوا نشون میده غم ممدوحه، نه مذموم. قصه این نیست که چرا من زخمی شدم، قصه اینو نمیخوره که چرا من غنیمت از دست دادم، قصه اینو میخوره که چرا من فرار کردم. غم ممدوح، آدم باید قصه بخوره، ملامت کنه خودشو که این وضع ایمان من بود. این قصه اونقدر سنگین بود، خدا میگه من اصلا یه خوابی برای اینا فرستادم. آیه بعده، ثم انزل علیکم من بعد الغم امنتا نعاسا. من یه چرتی، یه خوابی فرستادم، انقدر بعضیا خودشونو ملامت میکردن، داشتن دق میکردن دیگه، اشکالات خودشون رو دیدن، میبینن این اشکالات میتونه منو تا کجا ببره، تا اون جایی که صدای رسول الله رو میشنیدم بر نمیگشتم، این اشکال میتونه تا اینجا بره جلو. آدم گاهی اوقات متوجه نمیشه که این مرض کوچکی که من دارم میبینم، اگه تو جای خودش قرار بگیره یهو میبینید تبدیل به یه چیزای عجیب غریبی میشه. من الان باید یه فکری به حال این بکنم، انقدر این قصه سنگین بود. خدا میگه من یه خوابی فرستادم، یه ذره آرومشون کردم. اینا کسایی هن که با این که اشتباه کردن ولی متوجه اشتباه خودشون شدن. این دسته اول. دسته دوم، قرآن میگه و طائفتون، یه دسته دیگه هم بودن، قد اهمت هم انفسهم، همه زندگیشون خودشون بود، هم مقمش فقط نفسه. اینا چه جوری میشن؟ اینا قصه اشتباهات خودشونو نمیخورن. چی میگن؟ خدا میگه یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه، یعنی سوء ظن به خدا پیدا کردن. گفتن احتمالاً این خدا بلد نیست کار رو جلو ببره.
زن جاهلیت، یقولون هل لنا من الامر من شیء، اصلا ما بر حقیم؟ دیدید بعضیا یه ذره مشکل به وجود میاد در مسیر انقلاب، ما از اول گفتیم نرید، اونا که اصلا نیومدن، اونایی که اومدن بعضیا میگن نکن اونا راست میگفتن. زن جاهلیت به وجود میاد، میگن اصلا بی خود اومدیم. یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهل، یقولون هل لنا من الامر من شیء، ما اگه بر حق بودیم برای چی کشته دادیم؟ چی دارن میگن؟ ما اگر بر حق بودیم برای چی حمزه شهید شد؟ ما اگه بر حق بودیم چطور ابو سفیان میتونه اون بت هبلش رو برداره بیاره جلو ما مانور بده؟ خدایا حالشو بگیر دیگه. خدا میگه یخفون فی انفسهم ما لا یبدون لک، تازه اینی که دارن به تو میگن اصل اون حرفی که تو دلشون هست نیست، اونو نمیگن بهت، اینا اصلا قبولت ندارن. بعد از جنگ یه جوری بهت شک کردن که میگن معلومه این رسول رسول نیست دیگه. یقولون، خدا میگه این حالتها اینا رو داره براتون توضیح میده، لو کان لنا من الامر شیئون ما قتلناها هنا، اگه ما برحق بودیم که نباید کشته میشدیم، نباید چک بخوریم، نباید دشمن بتونه به ما آسیب بزنه، نباید نفاق بتونه در درون ما رسوخ کنه اگه ما برحقیم. خدا میگه ببین چی دارن میگن، اینا نمیفهم، به جای که اشکالات خودشو ببینه ببین چی داره میگه. دسته اول اصابهم قمن به قمن لکی لا تهزنو، دسته دوم کسایی شدن که هلن آمن الامر من شیئه، میگن ما نباید اینجوری کشته میشدیم. خدا میگه بابا مرگ دست خداست، خدا داره یه کاری میکنه. لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیهم القتل الی مزاجهم، اون کسی که قرار بوده کشته بشه بری تو خونتم بچپی، من درت میارم آخر میزنمت زمین. دست تو نیست که، چه حرفیه؟ لیبتلی الله ما فی صدورکم، خدا میگه من یه صحنه رو فراهم کردم ببینی مشکل تو. ابتلا، ابتلا یعنی همین، لیبلونی اشکر ام اکفر، ابتلا اصلا یعنی این، یعنی تغییری که آدم توش میتونه خودشو نشون بده. این یک. دو، ولیومحس ما فی قلوبکم، و اینکه اشکال تو ببینی خودتو درست بکنی. جرم انداختی گردن رسول الله؟ بعضی خیلی دلشون میخواد دیگرانو مجرم کنن، خودشونم بر حق محضن، تکالیفشون هم درست انجام دادن. این آرام بخونم دلم نمیاد. ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان به بعض ما كسبوا. بابا تو یه مشکل کاری کردی قبلا، قلبت مشکل داره، تو جنگ میای غنیمت میبینی دلت میره. خدا میگه من اینا رو دارم بهت نشون میدم، این لطف منه، دیشب هم اشاره کردم، از سر لطف و رحمت بهت نشون دادم. به بعض ما کسبو، یعنی یه کارهایی کردی قلبت گیر افتاده، وقتی به رسول میگه بکن بیا نمیتونی. سوره توبه تعبیرش اینه، اذا قیل لهم انفروا فی سبیل الله اساقلتم الی الارض، میچسبی به زمین. چرا چسبیدی به زمین؟ را بیفت. میگه گیرم، گیر افتادم. اینم لطف خداست. دیدی گیری؟ دیدی گیر افتادی؟ خدا رحمت کنه آشخلی صفایی داستانشون تعریف میکرد، ظاهرا که واقعی هم بود، میگفت یه عده‌ای طلبه‌ای بودن در نجف، یه جمع خیلی مؤمن با صفا با هم دیگه فعالیت کنن، کار کنن، جمعشون عددش 300 و خورده‌ای رو رد کرده بود. میگفت برای بعضی از این چهره‌هاشون، رؤساشون شبهه شده بود که بالاخره ما یه جمع خیلی فوق‌العاده برای امام زمان ساختیم، یعنی اون حلقه 313 تا آماده نشده. یکیشون خواب دید، حالا ایشون تعریف میکرد، من مستند به ایشون دارم میگم، یکیشون خواب دید امام زمان ظهور کرده، رفت خدمت حضرت، حضرت تحویلش هم گرفتن، گفتن تا وقتی که بخوام حرکت کنم منزلی به تو میدم، برو داخل اون منزل مستقر شو، خبرت میکنم. بلا. بعد حضرت فرمودن تو مجردی، میخوام برای تو همسر انتخاب بکنم، در این مدت مجرد نباشی. این خانوم هم همسر شما، میگه ما با یه همسر مناسب طیبه رفتیم داخل خانه، حالا عروس دوماد، تا خدا رحمتش کنه با همین لحجه ایشون میگم تا اومدیم خلاصه کامی بر بگیریم، در زدن که حضرت صدا زده. آمدم پشت در گفتم آی پیک به حضرت بگو میام الان. یه ذره معطل کردیم، بار دوم در زدن، گفتن حضرت فرمودن بیایید. گفتم آب برو من اومدم. بار سوم شد، میگه در دلم این گذشت که وقت شناسی هم چیز خوبیه. یعنی معاذ الله امام زمان خودش به ما زن داده، یه فرصت به ما نمیده. تو خواب چی میخوان به این آدم نشون بدن؟ تو خیال میکنی برای حضرت آماده ای؟ خدا یه بساطی برات فراهم میکنه ببینی در چه حدی هستی، قد تو قوارت چیه. بدونید لا یکلف الله نفسا الا وسعها، خدا اونی که میذاره سر سفره ما تو قد و قواره ماست. امتحان عاشورا رو از من شما نمیگیره که به ما نشون بده ما چی هستیم. 6 ماه اونو بخوام بگیریم سر دستمون حرکت کنیم تو وسعمون، ولی تو همون وسع خدا ابتلاعات قرار میده که اون به بعض ما کسبو رو بفهمم، ببینم گیرم. اینم از این تعبیر. دیدید دو دسته شدن، جدا شدن. اگه این نکته رو ما بگیریم آروم آروم سنت بزرگ که تمییز و تمحیز برامون روشن میشه. میبینیم یه کاروان بزرگ داره حرکت میکنه، خداوند متعال از وسط یه ابتلاعاتی عبورتون میده، به تعبیر سوره مرکب بقره ولنبلونکم بشیء من الخوف جوع نقص من الاموال انفس ثمرات بشر الصابرین. اهل صبر باید باشید. اگه اهل صبر باشید بشارت میاد اولاک علیهم صلوات من ربهم و رحمه اولاک هم المهتدون. اینجوریه. یه نکته اشاره میکنم، توضیحش فردا شب انشاءالله. حالا این مجموعه درب داغون، این مجموعه درب داغون که جون رسول الله ول کردن رفتن، ها رسول چی کار باید با اینا بکنه؟ بلش کنیم بره؟ بعضی ها که از قطار پیاده میشن، اون که هیچ، ولی یه ده هستن مجموعه حضرتن با مشکلاتی. وسط آیات احد خدا داره رسولتون رو بهتون معرفی میکنه، فبما رحمت من الله لنت لهم، خدا این رسول رو کرده دریای رحمت که چی؟ که از شما بگذره، دستتو بگیره، کمکت کنه، عیوبتو برطرف کنی. ما که جای رسول نیستیم، قد و قواره این حرفام نیستیم، ولی کسی این کارو با ما کرده بود میذاشتمش کنار. فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. خدا میگه من تو رو یه جوری قرار دادم این مردم پراکنده نشن، نگرشون داری. واعف عنهم، بگذر ازشون. پیغمبر میخواد ببخشه، ولی این امت خطاهای بچه های خودشو میخواد ببخشه، نذاره اینا برن جهنم. زود آدم ها رو از قطار پیاده نکنید، خطا کرده، خطای بزرگ. ولم یسر رو علی ما فعلو، اگه دیدید اصرار در اون نیست، پشیمانه، درش خیری میبینید، واعف عنهم و استغفر لهم. از رسول الله دفاع میکنه خدا، رسول رو توصیف میکنه، رسولی که وسط میدان احد تناش گذاشتن، جون حضرت در خطر بود، رسول الله توضیح میده، به شما نشون میده که این رسول خون دل خورد تا آروم آروم این مجموعه رو ببره جلو، یه چیزی درست کنه. اینم بحثی است، حالا انشاءالله نکاتی داره عرض میکنم. خب وقت گذشت، خدایا به آبروی محمد و آل محمد، به آبروی سید الشهدا، ما رو از مؤمنین خلص حضرت قرار بده. خدایا به آبروی امیرالمؤمنین ما رو در ابتلاعات سرفکنده نکن، ما رو اهل تقوا و صبر در مسیر ایمان قرار بده. در امر فرج بقیت الله لعظم تعجیل بفرما. السلام علیک یا ابا عبدالله. امشب چند جمله از جمع حول از امام حسین میخوام بگم. اصحاب امام حسین، اصحاب امام حسین طیبان، حتی یمیز الخبیس من الطیب، یه جمع نورانی دیدنی. اصحاب امام حسین آرزو کردنی هن. یا لیتنی باید بگید، یا لیتنی کنتو معهم. عبورشون در ابتلاعات دیدنیه، فداکاریشون و محبتشون نسبت به امام حسین دیدنیه، واقعا دیدنیه. اصحاب امام حسین یه تابلوی فوق‌العاده است برای شکل حرکت انسان با امام تا نقطه فتح. هر کدوم واقعا یه عالمی هن. چند تا جمله میخوام خدمتتون بگم. جمله اول، اولا امام حسین برای اینکه یه کسی رو تو جمع خودش را بده، تو مجموعه خودش نگه داره، فقط و فقط ملاحظه ایمان و تعلق او رو میکنه، همه چی رو حضرت میذاره کنار. این غلام سیاه حضرت جون آمد خدمت ابا عبدالله الحسین، گفت آقا به منم اجازه میدید من برم شهید شم؟ حضرت فرمودن تو عمر تو در خدمت ما بودی، لزومی نداره این کار رو بکنیم، مرخصی میتونی بری، فقط برو اون لحظه ای که صدای حلم ناصر من بلند میشه صدای من بهت نرسه. میگه یه نگاهی کرد به ابا عبدالله الحسین، گفت آه رنگم سیاهه، من لایق نیستم، من کارگرم، بوی بدنم مطبوع نیست، لایق شهادت شما نیستم، میدونم من لایق نیستم. سرش رو انداخت پایین. امام حسین فرمود نگو این حرفا رو، اینها رو که گفتی حالا اگر میخوای بری برو، برو به میدان. کمتر کسی رو گفتن که امام حسین صورت به صورتش گذاشت، کمتر کسی رو گفتن. در باب جناب جون اینو نوشتن و وضع خطه و علا خطه، اینو در باب آقاتون علی اکبر میگن. امام حسین صورت به صورت جون گذاشت. ادهی گفتن، میگن یه جمله هم لحظات آخر به حضرت عرض کرد، گفت من مثلی، من مثلی، آدمی که از کجا به کجا رسیده، کی مثل منه؟ این جمله رو پشتش آدم چی باید بگه؟ باید بگیم یا ابا عبدالله، میشه مام یه روزی بگی من مثلی، کی مثل منه؟ ابا عبدالله مانم خریده؟ حضرت فرمودن جناب مسمع، وقتی که گریه میکنی بر حسین، آروم آروم داری میری در یه وادی که اگر با همین حال از دنیا بری امام حسین میاد دستتو میگیره، میگه بیا بریم دیگه، بیا بریم. یه جلوه دیگر اصحاب، مندک بودن در امام حسینه. همه زندگیشون امام حسینه. جناب حبیب و مسلم ابن اوسجه، میگن دوتا رفقای قدیم، قراء کوفی، هر دو کنار امام حسین میجنگیدن تا اینکه مسلم ابن اوسجه افتاد زمین، جناب حبیب رفت بالا سرش. دوتا پیره مردن اینا، جناب حبیب رفت بالا سرش، یه سری تکون داد جناب حبیب، گفت آقای مسلم تو داداش منی، عزیز منی، من دلم میخواد بشینم سر تو به دامن بگیرم. نمیدونم حتما تو جمع شما کسایی هستن که سر یه عزیزانی رو به دامن گرفتن در حالتی که لحظات آخرشون بود، بچه هایی که تو صحنه عملیات دست و پا زدن، دلم میخواد بشینم بالا سرت، سرتو به دامنم بگیرم، لحظات آخر بالا سرت باشم، تو وصیت کنی برم دنبال وصیتات. میگن مسلم ابن اوسجه زبان در دهانش دیگه نمیچرخه، نمیتونه حرف بزنه. نوشتن فقط دستشو بلند کرد، اشاره کرد به ابا عبدالله الحسین، میدونید چی داره میگه دیگه؟ میگه آقای حبیب وصیت گفتی، وصیت راست میگی، میخوام وصیت کنم، بلند شو برو دنبال امام حسین. میگن حبیب بلند شد سرخ شده بود، دور امام حسین دیگه میگن مثل پروانه میچرخید. این پیرمرد نورانی شمشیر میزد، میگفت حسین جان من شرمنده جدت رسول الله نمیشم، من برم پیغمبر اسلام به من بگه آقای حبیب تو هنوز زنده بودی حسین زخم میخورد. این سعید ابن عبدالله کوفیه، اینم بدهکاری اصحاب نسبت به امام حسینه، خودشونو بدهکار امام حسین اصلا میدونستن، گفتن آقا ما چی کار کردیم، ما چی کار کردیم برا تو. اینم لطیفه، سعید ابن عبدالله یا عمرو ابن قرطه انصاری نوشتن، حالا مختلفه، میگن با دست و سینه تیر گرفت فقط. این سپر امام بوده، اتقاه و به صدرهی و یده، با سینه و دست تیر میگرفت فقط. حتی اسخن بالجراح سقط، انقدر خون رفت افتاد. امام حسین رفت بالا سرش نگاه کرد، آقا این آدم همه زندگیشو خرج امام حسین کرده، میگه گفت یا ابن رسول الله هل اوفید، وفا کردم، وفا کردم. میشه این جمله رو اضافه کنیم، یا ابا عبدالله لحظات آخر میشه ما بگیم هل اوفید، ما وفا کردیم؟ امام حسین بگن نعم انت امامی فی الجنه، تو با خودمی تو بهشت. یا ابا عبدالله این اصحابت هر کدوم به یه نحوی شهید شدن، میرفتید سر به دامن میگرفتی، تفقد میکردی، با عشق از دنیا میرفتن، یه لحظه ای شد آقاتونم افتاد زمین، چشم باز کرد دید یه سگ ابلقی ایستاده، دید سینش سنگین شده، گفت میدونی کجا نشستی؟ بعضی ها گفتن اون موقعی که امام حسین ندای قربت بلند کرد اصحاب تکون خوردن. اینا این لحظه دارن تکون میخورن، میگن بردار اون چکمتو، این سینه رو رسول الله بوسیده. الا لعنت الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون.